بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث دو تا مطلب باقی مونده که انشاءالله این مسئله به طور کلی تمام میشه. یک مسئله این است که روی همین فرضی که معاتات مفید برای ملکیت جایزه است، بحث کردیم که آیا خیار وجود داره یا نه. ما ادله کسانی که قائل شدن به این که خیار وجود ندارد رو بررسی کردیم و ملاحظه شد که این ادله مخدوشه و نتیجه گرفتیم که در همین جا، در همین معاطا که مفید برای ملکیت جایزه، اطلاقی که در ادله خیارات وجود داره اینجا را هم شامل میشه. اینجا یک تفسیری وجود داره که ببینیم آیا این تفسیر صحیحه یا صحیح نیست. و اون تفسیر این است که بین ادله خیارات ما تفصیل بدیم، بگیم خیاراتی که دلیل اونها دلالت بر این داره که معامله با قطع نظر از اون خیار فی نفسها لازمه، بین این گونه خیارات و بین خیاراتی که ادلش عامه مختص به معاملهی که من غیر جهت الخیار لازم باشه نیست. توضیح بدیم این رو. مثلا در خیار مجلس، دلیل خیار مجلس اینه: البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این دلیل دلالت بر این داره که بی با قطع نظر از خیار مجلس به خودی خود لازمه، فی نفسه لازمه، اگر خیار مجلس رو ازش بگیریم لازمه. اما دلیلی که میاد دلالت بر وجود خیار قبل داره، مثل بنای عقلا، بنای عقلا این است که اگه در یه معاملهی بایه یا مشتری مقبول واقع شدن، اینجا خیار داره، اون کسی که مضمونه خیار داره. اما این دلیل که میاد خیار قبل رو اثبات میکنه، دلالت بر این ندارد که معامله بدون این خیار قبل باید لازم باشه. معامله با قطع نظر از این خیار قبل باید لازم باشه. خب پس بیام اینطور بگیم، بگیم در معاتات خیارات قسم اول جریان نداره. چرا؟ چون دلیلش میگه با قطع نظر از این خیار معامله لازمه و در معاتات فرض ما این است که الان مفید ملکیت جایزه، یعنی اگر خیارم نباشه ملکیت لازمه نیست و ملکیت جایزه. بگیم اون قسم اول جریان نداره، اما قسم دوم مثل خیار قبل که دلیلش چنین دلالتی رو نداره، این در معاتات جریان داره. نتیجه کلی میشه در معاتات روی قول به ملکیت جایزه بگیم خیار مجلس، خیار حیوان اینا جریان نداره، اما خیار قبل، خیار عید اینها جریان داره. آیا این تفصیل درسته یا درست نیست؟ اینجا مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه دو اشکال ایشون فرمودن. یک اشکال نقضی کردن و یک اشکال حلی. اشکال نقضی این است که خب شما همین حرف رو در بیع به صیغه بزنید، در بیع به صیغه همین حرف باید جریان داشته باشه. اگر در بیع به صیغه در فرضی که اسباب متعدد برای خیار جریان داشته باشه، خب مثلا حالا اگر یه بیع به صیغه باشه که مبیعش هم حیوان باشه، بگیم آقا اینجا الان با قطع نظر از دلیل خیار مجلس این معامله لازم نیست، خیار حیوان ثلاثه ایام المشتری هست، پس بگید در اینجا جریان نداره. در این اشکال نقضی ایشون میفرمان ما کلام رو میاریم روی بیع به صیغه. در بیع به صیغه که خیارات متعدده است، خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، خب اینجا چی میفرمایید شما؟ میتونید بگید که آقای خیار مجلس با قطع نظر از این خیار معامله لازمه؟ نه، با قطع نظر از این خیارم چون مسئله حیوان مبیع واقع شده معامله لازم نیست. یا فرض کنیم در همین جا علاوه بر خیار مجلس و خیار حیوان خیار قبنم باشه، خب باز میگم آقا با قطع نظر از خیار مجلس معامله لازم نیست، چون خیار حیوان وجود داره، خیار قطع وجود داره. به عبارت اخرى اشکال نقضی این است که اصلا لازمه این تفصیل این است که دیگه در هیچ معامله ما دوتا خیار نداشته باشیم، حکم بکنیم به عدم اجتماع خیارات متعدده در یه معامله واحد، در حالی که احدی از فقها ملتزم به این مطلب نشده و نمیشه. این اشکال و جواب نقضی که دادن. اما جواب حلی که در اینجا بیان میکنن این است که هر دلیلی که میاد خیاری را اثبات میکنه، این معناش این است که با قطع نظر از این خیار معامله از جهت همون خیار لازمه، اما منافات نداره که از جهات دیگه جایز باشه. وقتی ما میگیم البیان بالخیار مالن یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، یعنی وجب البیع از ناحیه خیار مجلس. هر خیار این چنینه که معامله از ناحیه اون خیار جایزه، با قطع نظر از اون خیار باز به لحاظ اون خیار، یعنی بگیم آقا اگر معامله رو فرض کنیم خیار مجلس الان اسقاط شده، بگیم لازمه باز از این ناحیه فقط، یعنی لزوم نسبی. حالا اگر ما ولی در کلمات ایشون وجود نداره، هر خیاری به معنای لزوم نسبی معامله نسبت به همون خیاره، اگر اون خیار برطرف باشه از اون جهت لازمه، اما منافات نداره که از جهات دیگر اسباب دیگر اگر در کار باشه جایز باشه. میدونم بعد یعنی اگه نباش عدمش میگیم آقا الان در یک بی خیار مجلسه، میگیم این بی لازمون اگر فرضاً خیار مجلس نیست، و ما میگیم این لزوم لزوم نسبیه، لزوم نسبی هرشه یعنی به نسب الی خیار مجلس. حالا که شما آمدید خیار مجلس رو اسقاط کردید، به نسب الی خیار مجلس معامله لازمه، اما به نسب الی خیار الحیوان چی؟ جایزه. به نسب الی خیار العیب چی؟ جایزه. به نسب الی خیار القبر چی؟ جایزه. انصاف زمین است که هم جواب نقضی ایشون متینه و هم جواب حلی، و ما فکر کردیم در این مورد ببینیم که آیا فرمایش اینکه اشکالی داره یا نه، اشکالی برش وارد نیست. و من این نکته رو اضافه می کنم در اینجا، یه نکته ایست که خیلی جاها مفید برای آقایون خواهد بود، و اون این است که اصلا در فتاوا و در اقوال قول به تفصیل معمولا جزء اقوال ضعیفه. این داشته باشید شما، بالاخره تفصیل خیلی معونه لازم داره. تفصیل نیاز به دلیل‌های فراوانی داره. بیاییم به ما در اینجا بین ادله خیارات، خب ادله خیارات اگر هست که هم در بیع بشنیغه هست هم در بیع معاتاتی، نیست که نیست. اما بیاییم تفصیل بدیم اینجا هست اونجا نیست. معمولا اینو دارم عرض میکنم، حالا خود شما این مطلب رو تتبع بکنید در فقه و در اصول، حالا خصوصا در فقه، قول به تفصیل معمولا یه قول ضعیفیه و خیلی قابل اعتناء در مسائل و در اقوال نیست. اینجا ملاحظه کردید از این تفصیل چه وقتی داره؟ چه بی خود عرض کنید که کسی بیا توهم بکنه که ما باید بین ادله خیارات تفصیل بدیم؟ این یه مثلا چرا؟
چه فرقی کرد؟
ببینید طبق بیان تمثیل البیعان بالخیار مالا یفترقا و از افترقا وجب البیع. اینایی که قائل به تمثیلن میگن آقا باید معامله با قطع نظر از اون خیار لازم باشه. در خیار مجلس اینطوره، خیار مجلس اگر نباشه معامله به خودی خود لازم. چرا که عدله خیارا دیگه؟ نه کار به اون ندارن که موضوع بی باشه یا غیر بی باشه، نه میگن دلیل چیه. حالا شما اگر آمده چیه؟ حالا عرض میکنم اگر شما دلیل خیار حیوان رو اختصاص به بی ندارید، گویا خیار حیوان در بی میاد، در صلح میاد، در صلح هم جاری کرده، خیار حیوان رو عرض میکنم طبق فرض ما با قطع نظر از خیار حیوان اینا میگن باید معامله لازم باشه. نه کار بگیم اصلا این مفصل، نه شما پس دلیل رو دقت بکنید ببینید دلیل اینا چیه. اصلا اون دیگه سبب شد که اینا بیان تفصیل بدن چیه؟ میگن آقا در دلیل خیار قهر دلیلش بنا به اقلاقیه، کار به بی و غیر بی ندارن اصلا. میگن دلیلش بنا به اقلاقیه، در بنای عقلا نداریم که با قطع نظر از خیار قبل معامله چه بی چه غیر بی فی نفسه ها لازم باشه، میگن نداریم. اما در دلیل خیار مجلس داریم، از ترقا و جبل بی. پس خیار مجلس در جایی که با نبودش بی لازم بشه، این از دلیل اینا. جواب این است که نه، این از افترق و وجب البیع یعنی من ناحیت خیار مجلس وجب البیع. اما از افترق اگر نقدی در کار باشه بازم بیع واجبه؟ این طور نیست. شما حالا مثل الفقه ها رو ببینید در اینجا، چون من چند جای دیگه هم دیدم حالا ایشون بیشتر متعرض شده بودن در این قسمت. چی فرمودی؟ نه ما میخوایم بگیم که الان کار بگیم شما الان کار معاصر نداشته باشیم، میگیم آیا ادله خیارات میشه تقسیم دو قسمتشون بکنیم؟ اصلا تمام عرض به اینه، اگر این قول تفصیل بخواد درست باشه تمام عرض به این برمیگرده که آیا ادله خیارات رو ما میدونیم منقسم به دو قسم بکنیم، بگیم بعضی از ادله دلالت دارد برای این که اگر این خیار نبود معامله لازمه، و بعضی از ادله دلالت برای این معنا نداره. میگیم نه، چنین چیزی در ادله خیارات وجود نداره. آخرین مطلبی که هست بله تفصیل داده، نه که فقط مشو باشه تفصیل داده
نه شده
همین خیار همینه دیگه. اینجا میگه که آقا خیار قبل در معاصات میاد، در معاصاتی که مفید ملکیت جایز است، خیار مجلس در معاصاتی که مفید ملکیت جایز است نمیاد. اینا و من اول بحث رو نتیجه رو روشن کردم، اینا که میان تفصیل میدن نتیجه تفصیل این است که خیار مجلس در معاصات نمیاد، معاصاتی که مفید ملکیت جایز است خیار قبل میاد. این نتیجه تفصیله.
اگر اومد این شکست و معامله لازم شد
خب
وقت این تشکل که اینجا معامله کرده توش مرد اون واقع شده آنه یک از دو طرف
دیگه جریان نداره خیام همین دیگه همینه. اونایی که قول دوم قائلن میگن اصلا خیارات در ما تا جریان ندارد، میگن هیچ چینا بیه جریان نداره.
خب این قائل
بود که میگه که اصلا که دلیل نداره، یعنی مردم اونم تجربه داره که فرض نمیاد میگه که خب این ادله شده بالاخره تفصیل رو اعتبار ادله دیگه، ما میگه فرق بین ادله میشه. این فرق آخرام از ذهن عرض بکنید که این بحث دیگه تمام بشه. عرض میکنم آخرین مطلبی که در اینجا اینه، اگر طرفین قصد تمدید بکنن و ما بگیم معاصات مفید اباحه نه ملکیت جایزه، کسانی که در فرض قبلی مثل مرحوم ایروانی اونجا میگفتن خیار جریان نداره، اینجا دیگه به طریق اولا میگن جریان نداره. اگر در معاصاتی که مفید ملکیت نقل و انتقالی واقع شده اما ملکیت جایزه، اگر کسی اونجا آمد گفت خیار جریان نداره، در معاصاتی که مفید اباحه است به کریمه اولا. اما اونایی که در اونجا میان قول اول رو قائل میشن مثل شیخ، مثل امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم آقای خویی و ما هم به تبع اینها، خودشون خیار جریان داره، این ملازمه نداره که حتما در اینجا بگیم جریان داره یا نداره، باید اینجا رو مستقلا بررسی بکنیم. در اینجایی که میگیم معاصات مفید اباحه است این رو باید مستقلا بررسی بکنیم. اینجا از یک طرف این عنوان بی رو گفتن داره، باز این در عبارت مثل الفقهاء آمده که شبهه ای نیست که عرفاً این معاصاتی که مفید اباحه است این بی هست شارع آمده گفته آقا بی خود اصل ملکیت کردی، اثر ملکیت رو شارع لغو کرده، اما عرفاً این بی این یه مبادله شارع اباحه رو روش مترتب کرده، حالا که بیعه ما آمدیم بگیم ادله خیارات در بیع جریان داره، هاذا بیعون پس ادله خیارا در اینجا هم جریان داره. این دلیل برای جریان در اینجا. یک نکته در اینجا قابل توجهه و اون اینه، گفتن که ما باید بررسی کنیم ببینیم که غرض از وجود خیار در اینجا چیه. اگر ما آمدیم گفتیم غرض از خیار فسخ فعلی بلفه، خب اینجا که فسخ معنا نداره، اینجا نقل و انتقالی واقع نشده، مال از ملک کسی به ملک دیگری وارد نشده، تا بیاییم بگیم فسخ بکنیم و اون چه که از زید به امر منتقل شده برگرده دوباره ملک زید و بالعکس. اگر مقصود از خیار تمکن از فسخ بالفعله به طوری که اون چه که در نقل و انتقال صورت گرفته برگرده به جای اولش، خب اینجا که نقل و انتقال وجود نداره، اینجا فقط یک اباحه وجود داره و در نتیجه باید بگید که خیار در اینجا معنا نداره. در همین فرض، حالا فرض دوم خیار رو هنوز نرسیدیم، میگیم الان در همین فرض بگیم این هر دوی اباحه مالکیه. یعنی اگر گفتیم معاطاتی که طرفین قصد ملکیت کردن اما نتیجه اباحه، اگر بگیم اباحه اباحه مالکیه و خیار را به فسخ و اینها معنا کردیم، نتیجه است که اینجا خیار معنا داره جریان پیدا بکنه، برای اینکه نقل و انتقالی واقع نشده. وقتی نقل و انتقال واقع نشده دیگه چه معنا داره برای جریان خیار؟ اباحه مالکیه، اباحه مالکی مقومش اذن مالکه، هر زمانی که مالک جسد این اذنش برداشت اباحهش تمام میشه. اما اگر گفتیم این اباحه اباحه شرعیه، اباحه شرعی یعنی چه؟ قبلا بحث اباحه مالکی و شرعی رو مفصل گفتیم، دیگه خیلی تکرار نمی کنیم. اگر این اباحه اباحه شرعیه، یعنی شارع آمده در اینجا اباحه را متردد کرده، خب چی میتونه دست از این اباحه برداره؟ خود شارع. چون اگر گفتیم اباحه شرعیه، همونی که اباحه را آورده همون باید رفعیت بکنه از اباحه، تا مادامی که شارع رفعیت نکرده اینجا دیگه این اباحه معنا نداره، یعنی این اباحه باقی وزنه نمیده. خب آیا با این بیان که چه اباحه رو مالکی بگیریم چه اباحه رو شرعی بگیریم، نتیجه این شد خیار معنا نداره؟ اگر شما اباحه رو مالکی گرفتیم، میگیم آقا در اباحه مالکی اباحه متقمنه به اذن و رضایت مالکه، مالک هر وقت از اذنش برداشت تمام میشه، نیاز به خیار نداره. اگر اباحه رو اباحه شرعی گرفتیم، اباحه شرعی از بین رفتنش در اختیار شارعه، چه این آدم خیار داشته باشه چه نداشته باشه، با وجود خیار و عدم خیار تأثیری تو مسئله نداره. هر وقت شارعه رفعیت کرد از اباحه، اباحه از بین میره. پس چه معنا برای خیار در اینجا وجود داره؟ این یک اشکالیه در حقیقت، که روی این که ما بیایم بگیم در معاطات روی قول به اباحه خیار وجود دارد، اشکال این شد که اگر ما خیار رو به معنای فسخ فعلی به طوری که اون چیزی که منتقل به دیگری شده بخواییم برگردونید، اینجا انتقالی وجود نداره. اگر اباحه مالکی باشه، باز با به مجرد اینکه مالک از اذنش رفعیت کرد از بین میره، نیاز به خیار نیست. اگر اباحه اباحه شرعی شد، اباحه شرعی هم چه مالک خیار داشته باشه چه نداشته باشه، تا مادامی که شارع رفعیت از این اباحه نکرده، این اباحه به قوت خودشیه باقی. پس اساساً روی این فرض که ما خیار رو اونطوری معنا بکنیم، چه معنا داره که ما در اینجا بگیم خیار وجود داره. اینجا مرحوم محقق خویی می‌فرماید که این حرف درستی نیست و اشکال باطله، برای اینکه عبارت که داره این است که بدیهت ان الاباحه انما تثبت بالاجماع، اباحه با اجماع ثابت میشه. اون روز هم هست که اباحه رو سیره متشرعه یا اجماع ثابت میکنه. اجماع و سیره دلیل لبیه و متیقن منه انما هو بقاء البازل فی اذنه الثابت، متیقنش نیست که بازل در اذنش باقی بمونه. فلا یشمل صورت رجوع عن اذنه، اونجایی که بازل بیاد بگه من برگشتم از اذن خودم، اینجا دیگه اباحه وجود نداره. خب این بیانیشون درسته، اما این جواب اشکال نشد. اشکال این است که اگر اباحه مالکیه به مجرد رجوع از اذن تمام شده، چه معنا برای خیار هست؟ اگر اباحه شرعیه دست در اختیار شارعه، این بگه من خیار دارم بخوام اباحه رو به هم بزنم یا به هم نزنم، این معنا نداره. به نظر میرسه این اشکال وارده و این جواب مرحوم آلخویی جواب درستی نیست، یعنی ارتباطی به حل این اشکال نداره. ما روی قول به این که معاتاد مفید اباحه باشه اینجا نقل و انتقالی واقع نشده، فقط یه اباحه هست. به عبارت اخرى همونطوری که در فرض اول مسئله گفتیم اگر متعاطیان قصد اباحه بکنند، چطور اونجا گفتیم اصلا خیار وجود نداره؟ در اینجایی هم که میگیم متعاطیان قصد ملکیت کردن و مفید اباحه، اینجا هم دیگه معنایی برای خیار وجود نداره و خیار در اینجا جریان نداره. بله یک تصویر برای خیار در اینجا میشه برای شما درست بکنیم و اون تصویر اینه که بگیم آقا این معاطات مفید اباحه و اگر یکی از تصرفات متوقفه بر ملک بخواد پیش بیاد، این با اعمال خیار جلوی اون رو بخواد بگیره. یعنی وقتی اعمال خیار کرد دیگه این معاطات از این که مؤثر در ملکیت باشه جلوگیری میکنه، این فایده رو داره. ولی خب این واقعش این است که این با همون اذنی که خودش داره و با همون اختیاری که خودش داره حل میشه، بدون بلافاصله از اذنش برگرده. خلاصه کلام این شد، این اباحه رو قبلا ما راجع به این اباحه هم بحث کردیم که این اباحه آیا مالکی یا شرعی. معاطاتی که مفید اباحه و ما هم نظرمونی شد که اباحه چیه قبلا یادتون هست؟ ما بودیم شرعیه، بودیم این اباحه مالکی نیست. این اباحه شرعیت امرش و رفعش بیاد شارعه، با خیار شخص نمیتونه بیاد به اینکه حالا من میخوام این اباحه رو به هم بزنم یا این اباحه رو به هم نزنم، این در خیار شارعه و در این فرق خیار دیگه جریان نداره. تا اینجا مسئله حد ما مسئله هفت بود دیگه، ولی مسئله هفت تا اینجا عرض میشود که تمام میشه. اجازه بدید عرض بکنم مسئله بعدی عنوانش رو بگم، مسئله هشتم. در مسئله هشتم بحث این است که همونطوری که بیع به شیل لازمه، معاطات هم لازمه. خوبی رو دقت کنید، بحث لزوم بیع کجا مطرح میشه؟ در مکاسب شیخ. شما از اول محرم تا آخر محرم رو ببینید شما پیدا نمی‌کنید، از اول بیع تا آخر بیع هم ببینید شما پیدا نمی‌کنید. مرحوم شیخ اول بحث خیارات که میرسه اونجا مسئله ای که بیل لازمه رو مطرح میکنه. بنابراین چون ما داریم به ترتیب تحریر میخونیم این مسئله رو اونجا ببینن، کلام شیخ رو در اونجا ببینید، اون وقت آدرسش هم رو که بخواید مراجعه بکنید، کتاب البیع امام رضوان الله علیه جلد چهارم صفحه 23 تا 95 و مصباح الفقاه مال مرحوم آقای خویی جلد چهارم صفحه 18 تا 66. ببینید دیگه روش بحثی ما دست آقایون آمده. ما محور بحثمون کتاب البیع امام و مرحوم آقای خویی، چون در این بله جلد چهارم مصباح الفقاه صفحه 18 تا صفحه 66 در این دو تا کتاب دیگه تمام اقوال و انظار و کلمات و اینها آمده. ما اینها رو تحلیل میکنیم و عرض میکنیم خودمون هم نتیجه تحقیق نهایی رو عرض میکنیم. پس حالا بحثمون متمرکز میشه رو همین قسمتی که گفتیم. انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید برای فردا.